اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، تاکنون رسماً به دهقین در رابطه منع کشت کوکنار آگاهی دادن نشده است. دهقانان و زمینداران در اروزگان و کندهار میگویند صرف از طریق رسانه‌ها شنیدند که حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما رسماً در این مورد با آنان چیزی گفته نشده و بدیل آن نیز در اختیارشان قرار نگرفته است. رهبر طالبان به تاریخ 14 مایه حمله امسال با دادن یک فرمان کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلان کرد، اما با گذشت 6 ماه از این فرمان حکومت طالبان تا حال نتوانسته بدیل کشت کوکنار را در اختیار دهقین قرار دهد. با تازگی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته است که این دستور رهبران سبب شده تا قیمت 1 کیلوگرم تریاک خشک در افغانستان با 190 دلار و 1 کیلو تریاک تازه نیز با 127 دلار افزایش یابد. شبکه خبری CBC کانادا گزارش می‌دهد که پس از سقوط کابل با دست طالبان در 15 آگوست سال 2021، مقام‌های کانادایی کم از کم 13 بار با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کردند. این رسانه بر بنیاد اسنادی که آن را بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات به دست آورده گزارش می‌دهد که دیوید سپورل، مقام ارشد کانادایی برای افغانستان، یک جا با سایر مقام‌های کانادایی و نمایندگان کشورهای متحد در این ملاقات‌ها طالبان را تحت فشار گرفته بودند تا در زمینه حقوق بشر، آموزش زنان و دختران، مبارزه با تروریسم و زمینه‌سازی برای خروج افغان‌هایی که خواستار ترک کشورشانند و تعهداتشان عمل کنند. میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا، درخواست CBC برای مصاحبه در مورد ملاقات مقامهای کانادایی با طالبان را رد کرده است، اما جستین ترودو، صدر اعظم کانادا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که کانادا قصد ندارد طالبان را به صفت حکومت افغانستان به رسمیت بشناسد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که روند اخذ امتحان کنکور در 33 ولایت دیروز پنجشنبه 6 ماه اکتبر به طور رسمی آغاز شد. احمد تقی، سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا گفت روند اخذ آزمون کنکور 3 روز را در بر خواهد گرفت و این امتحان در 33 ولایت طی یک مرحله گرفته می شود. اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که امتحان کنکور در کابل به تاریخ 21 و 22 میزان عقد خواهد شد. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از داوطلبان در امتحان کنکور امسال در سرتاسر افغانستان اشتراک خواهند کرد و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا از انتقال 315 پناهجوی دیگر افغان از پاکستان به این کشور خبر داده است. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا گفته است که این پناهجویان افغان و 21305 پناهجوی افغان که پس از آگوست سال 2021 وارد این کشور شده اند خواهند پیوست. دولت کانادا تعهد سپرده است که حدود 40000 پناهجوی افغان را در آن کشور اسکان دهد. مسئولان صحی ولایت لوگر میگویند که به تمام کودکان زیر سن 5 سال که خانواده هایشان در اثر سیلاب های اخیر در این ولایت بیجا شده اند، واکسین پولیو تطبیق شده است. دکتر میر محمد جان، مسئول برنامه محو پولیو در ولایت لوگر، با صدای امریکا گفت در جریان سیلاب های اخیر ما صرف توانستیم که در ولسوالی خروار با کودکان زیر 5 سال واکسین پولیو تطبیق کنیم، اما در کمپاین ماه سپتامبر در تمام ولسوالی ها کودکان واکسین شدند. با گفته او در کمپاین اخیر برای کودکان، خانواده های ولسوالی خوشی که در اثر سیلاب ها از خانه هایشان بیجا شده بودند و در کمپ ها و خیمه ها زندگی می کردند نیز واکسین پولیو تطبیق شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. بنیادگرایان هندو مدعی‌اند که تاج محل میراث جهانی و به ثبت رسیده یونسکو بر ویرانه‌های یک معبد هندو بنا شده و باید بار دیگر به معبد هندو تبدیل شود. در تازه ترین رویداد راجش سینگ رئیس روابط عمومی حزب حاکم بھارتیا جناتا دادخواست را به محکمه عالی هند فرستاده و خواهان تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای تحقیق در زمینه منشأ و تاریخ حقیقی تاج محل شده است. این مقام ارشد حزب حاکم به رهبری نریندرا مودی صدر اعظم هند مدعی است که شورای ملی پژوهش و آموزش هند با وی گفته است که هیچ منبع اولیه برای تایید ساخت تاج محل توسط اکبر شاه معروف به شاه جهان وجود ندارد. آقای سینگ تایید کرده است که درخواست مشابهی نیز با سازمان باستانشناسی هند فرستاده، اما این سازمان ادعای او را رد کرده است. تاج محل که به عنوان میادگاه عاشقان جهان شناخته می شود، سالانه میلیون ها گردشگر جهان برای بازدید آن به هند می روند که یکی از میراث های جهانی یونسکو است و حفاظت از آن بر عهده دولت هندوستان است. آنی ارنو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2022 میلادی شناخته شد. هیئت داوران دیروز 6 اکتبر اعلام کردند که ارنو این جایزه را به خاطر شجاعت و دقت در کشف ریشه ها دریافت کرده است. آنی ارنو 82 ساله نوشتن را با رمان های زندگی نامه‌ای آغاز کرد. او بیش از 20 کتاب نوشته که اکثر آنها بسیار کوتاه بوده و وقایع زندگی او و اطرافیانش را شرح می دهند. این جایزه توسط اکادمی سویدن اهدا می شود و ارزش آن 10 میلیون کرون سویدنی معادل 914,704 دلار آمریکایی است. اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه 6 ماه اکتبر دوره تازه تحریم‌ها را بر روسیه وضع کرد که گسترش ممنوعیت‌های تجارتی، تحریم برخی از شخصیت‌های روسی شامل آن است. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در واکنش به الحاق 4 ساحه اشغال شده اوکراین به قلمرو روسیه وضع شده است. این تحریم‌ها به گونه خاص صنعت نفت و گاز روسیه را نیز هدف قرار داده است. با گفته مقام‌های اتحادیه اروپایی، کشورهای عضو جی افت روی جزئیات آن کار خواهند کرد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تأکید کرده است که کشورش باید برنده جنگ با روسیه شود تا با گفته وی از پیشرفت تانک‌های روسی به سمت وارسا و پراگ جلوگیری شود. آقای زلنسکی دیروز پنجشنبه در سخنرانی در نشست سران اروپایی که در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شده بود، خواستار تسلیحات بیشتر غربی برای توبیخ پرخاشگری روسیه شد. همزمان با این، حکومت روسیه ولادیمیر کارامورزا، چهره مخالف حکومت را که در ماه اپریل به خاطر محکوم کردن تهاجم روسیه بر اوکراین زندانی شده بود، به شدیدترین خیانت ملی متهم کرده است. وادیم پروخوروف، وکیل مدافع کارامورزا، به خبرنگاری تاس روسیه گفته است که موکلش متهم شده است که 3 بار در لزبون، هلسینکی و واشنگتن اظهارات انتقاد آمیز از مقام‌های روسی داشته است. آقای پروخوروف با اشاره به اظهارات کارامورزا گفت این سخنرانی ها هیچ تهدید به کشور نبوده و اظهارات علنی و انتقاد آشکار است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک فرمانده داعش دیروز پنجشنبه 6 ماه اکتبر در عملیات نظامی و کم سابقه نیروهای آمریکایی در یک روستای سوریه کشته شد. رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی می نویسد که ایالات متحده آمریکا پیشتر نیز حملات را در سوریه علیه اعضای دولت اسلامی انجام داده است، اما عملیات روز پنجشنبه نخستین عملیات شناخته شده در ساحه بود که زیر اداره نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. تلویزیون دولتی سوریه در کانال تلگرام خود اعلام کرد که سحرگاه پنجشنبه نیروهای ویژه آمریکایی در عملیات کم سابقه بر روستای ملوک سرای در شمال شرقی ولایت حسکه که همچنان زیر کنترل دولت سوریه است حمله کرده اند. از سوی دیگر 2 منبع امنیتی برای ترس گفتند که مردی که کشته شد یکی از مقامات دولت اسلامی تحت تعقیب ایالات متحده بود. آنان این عملیات را موفقیت آمیز خواندند. یک منبع برای ترس گفته است که مردی که کشته شد مسئول هماهنگی میان هسته های عملیات مخفیانه دولت اسلامی در منطقه بود و مردم فکر میکردند که او یک چوپان محلی است. هیچ کس هویت واقعی او را نمی دانست. منبع دوم تایید کرد که فرد کشته شده یکی از مقامات دولت اسلامی بوده و گفت که نیروهای آمریکایی جسد او را هنگام بازگشت با خود برده اند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. خبرگزاری دولتی ترکیه دیروز پنجشنبه گزارش داد که در آخرین گام ها برای تلاش های ترکیه و اسرائیل به منظور عادی سازی روابط، ترکیه سفیر جدید را در اسرائیل منصوب کرده است. با گزارش خبرگزاری اناتولی، سکر اوسکان تورونلر، یک دیپلمات ارشد که بین سالهای 2010 تا 2013 به عنوان سرکنسول ترکیه در اسرائیل خدمت کرده بود، به این سمت منصوب گردیده است. اسرائیل و ترکیه زمان روابط گرمی داشتند، اما پس از انتخاب رجب طیب اردوغان، منتقد صریح رفتار اسرائیل با فلسطینی ها به عنوان صدر اعظم ترکیه در سال 2003، روابط میان آنها تیره تر شد و تنش ها در سال 2010 زمان به اوج خود رسید که نیروهای اسرائیلی و یک کشتی ترکیه حامل کمک های بشر دوستانه به نوار غزه تحت حاکمیت حماس حمله کردند. اسرائیل ماه گذشته ایرت لیلیان را به عنوان سفیر خود در ترکیه معرفی کرد. لیلیان در 2 سال گذشته مسئول سفارت اسرائیل در انقره بود. خبرگزاری ریا اعلام کرد که کرملین دیروز پنجشنبه اظهارات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را که در آن پیشنهاد کرده بود ناتو باید حملات پیشگیرانه را انجام دهد تا استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای را رد کند، محکوم نمود. زلنسکی در گفتگو با مؤسسه لوی، یک مرکز مطالعات استراتژیک استرالیایی، گفت معتقد است حملات برای جلوگیری از هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای ضروری است. او در مورد این که منظورش از چه نوع حملات است وارد جزئیات نشد و هیچ اشاره به نیاز به حملات هسته‌ای نکرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت این گونه اظهارات چیز جز درخواست برای شروع یک جنگ جهانی دیگر با پیامدهای غیر قابل پیشبینی و بسیار بزرگ نیست. و کوریای شمالی پس از بازگشت یک کشتی تیاره بردار امریکایی به منطقه و به دنبال نشست شورای امنیت سازمان ملل، دیروز پنجشنبه 2 میزایل بالستیک کوتاه برد در آبهای ژاپن شلیک کرد. این میزایل 6مین پرتاب در 12 روز گذشته و نخستین شلیک میزایل میان برد کوریای شمالی بر فراز ژاپن بود که متعاقب مانور نظامی مشترک راکتی کوریای جنوبی و امریکا صورت گرفت.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما ترتیب داده ایم. سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید در جریان ماه آینده میلیون ها نفر در افغانستان تحت پوشش کمک های این نهاد در بخش زراعت قرار می گیرند. به گفته این سازمان تا کنون 2.7 میلیون نفر در سراسر آن کشور در بخش زراعت کمک دریافت کردند. این در حالی است که برنامه غذایی جهان میگوید به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد که بتواند تا مارچ 2023 ماهانه به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. با در نظر داشت خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله و آتش‌سوزی‌ها در بعض مناطق افغانستان، این کمک‌ها چقدر مؤثر خواهد بود؟ برای جزئیات بیشتر توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با آقای هارون نجم‌پور، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی، انجام دادم.
با در نظر داشت بحران اقتصادی عمیق در افغانستان، کمک مؤسسات ملل متحد و سایر سازمان‌ها چقدر مؤثر بوده میتونه؟
اول خود ما فکر میکنیم در شرایط فعلی افغانستان ما با یک بحران بشری مواجه هستیم، ولی بحران بشری ریشه در بحران اصلی سیاسی و امنیتی داره. توقع ما مردم افغانستانی است که ملل متحد و نهادهای جهانی و در مجموع جهان توجه بیشتر و عمیق بر بحران افغانستان بکنه، در حالی که فعلا افغانستان متاسفانه با مردم به حال خود رها شده و فاجعه خطرناک در انتظارشان است، هم از لحاظ غذایی، هم از لحاظ بشری و هم از لحاظ امنیتی. مردم افغانستان به کمک جامعه جهانی اشد نیاز داره و نیاز عجیبی است که جهان یک بسیجی را برابر کنه، مثل سالهای 2001 و 2003 کمک های بزرگی را جمع آوری کنه و به یک میکانیزمی که مؤثر باشه و مردم فقیر در روستاها و قریه های افغانستان به صورت انتقال بده، که او کمک ها باعث و دست نهادهایی که نفع از او را با شخصی ببره نرسه و باعث تقویت ماشین جنگی حکومت طالبان شه.
بعض نظرات هم وجود داره که در حال حاضر مؤسسات امداد رسان با یک نوع رقابت کار میکنن، مصارف کارکنان و معاشات کارمندان به اصطلاح نامتوازن است که به نوع نظارت ایجاب میکنه. شما در این قسمت چی گفتنی دارین؟
دقیقاً باید نظارت صورت بگیره، همیشه یک بخشی از مشکل بوده و البته بخشی از مصارف هم ناگزیر از دفاتر ملل متحد که در نهادهای بین المللی وقتی به کشورهای ناامن میرن ناگزیری‌های خود برای مصارف تامین امنیت و پرداخت معاشات که حمایت‌های امنیتی خود داشته باشد دارن، ولی متاسفانه هیچ وقت یک مکانیزم شفاف و دقیقی که از می مصارف پولها نظارت دقیق کنه و گزارش دی بوده وجود نداشته و یک دلیلی هم که مؤثریت عمیق و نداشته کمک‌های بین المللی و باعث یک رشد و توسعه پایدار در افغانستان نشده و یک سیستمی را که بتانه باید خودکفایی مردم افغانستان شوه ایجاد نتوانسته. ما باید تلاش میکرد جامعه جهانی تلاش کنه و ملل متحد تلاش کنه سیستمی را ایجاد کنه که مثلا کمک ها در داخل افغانستان تولید شود. افغانستان یک کشور است که ظرفیت زیاد داره که اگر حمایت شود و سیستم مدرن ایجاد شود حداقل مواد غذایی خود در داخلش تولید کنه و انتقال داده شود و تولید مواد غذایی از بیرون به داخل و در داخل افغانستان صورت بگیره. نظارت دقیق هم شده میشه، باعث اشتغال هم میشه، باعث تولید و افزایش غذا و نیازمندی های انسانی هم میشه و از مصارف بیجا هم جلوگیری میکنه. بله همیشه مصارف بلند نهادها در افغانستان یک موضوع عمده بوده.
طوری که شما اشاره کردین، در حالی که کمک های ملل متحد در سالهای گذشته هم صورت گرفته، اما برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها و دهقان ها کدام تأثیر بنیادی نداشتند. میکانیزمی را که شما اشاره کردین چگونه باید باشه؟
اولا خب بازم تشکر میکنیم، ما به عنوان یک فرد از جامعه از کمک های جامعه جهانی علاوه اگر تمام بوده یا مؤثریت بسیار بالایی هم برای توسعه پایدار نداشته، به هر صورت در وقتش حیاتی بوده، ولی برای مؤثریت بیشتر کمک ها میشه که سازمان های بین المللی و ملل متحد و سازمان غذای جهان در دراز مدت به توسعه سیستم زراعتی و تولیداتی خود داخل افغانستان و باغداری توجه کنند، مردم به صورت مستقیم حمایت کنند و او باعث تولید و افزایش سرمایه خواهد شد و ناامنی در افغانستان از دید من یک ریشه عمیقش فقر است. یک بخش بزرگ از مردم افغانستان وقتی می جنگند دلیلش این است از طالبا و اینا که یک منبع درآمد است در اقتصاد جنگی در افغانستان. متاسفانه اگر وضعیت اقتصادی مردم چی در کمک های بین المللی و روسیه به اساس برنامه منظم دولت خود افغانستان که متاسفانه دولتی وجود نداره بیبود پیدا کنه، بدون شک ما سوی افغانستان همین و با توسعه خود رفتیم. ریشه در امنیت و سیاست داره که متاسفانه آن طوری که باید و شاید جهان هیچ توجهی فعلا به افغانستان و مردمش نداره و مردم و افغانستان رها کرده به نظر من.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اولین امتحان کانکور تحت حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان همراه با تهدیدات امنیتی برگزار گردید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که امتحانات بجز از پایتخت در 33 ولایت افغانستان آغاز شده است. توجه شما را به مصاحبه سحر عزینی با یکتن از فارغان صنوف 12 جد می‌داریم که اجازه شرکت در امتحان کانکور را نیافته است.
اگه با ما بگین که قرار بود شما چی وقت امتحان کانکور بدین و دروازه مکتب از چی زمان برای شما بسته شد و از تجربه خود بگوین، فکر میکنین چه در این موقعیت قرار گرفتین؟
من امسال صنف 12 مکتب شامل میشدم که متاسفانه بیش از 153 روز از آغاز مکاتب گذشته و هنوز هم خبری از باز شدن مکاتب دخترانه نیست. من قرار بود که سال آینده شامل دانشگاه بشم، اما متاسفانه صنوف بالای صنف ششم باز نشده و مکاتب دروازه های مکاتب برای دختران بسته است. من فکر میکنم که این یک سال برای من و هر کدام از دختران سرزمین من مانند یک کابوس تمام شده. خیلی دردآور است که فقط و فقط به خاطر دختر بودن کسی مانع پیشرفت آدم بشه. من خدا میفهمه که من و تمام دختران سرزمین من به خاطر این موضوع چی اشکهایی که نریختیم. در این سال ما قربانی تصمیم های کسانی شدیم که هیچ چیزی به نام مادر وطن نمیشناسن و هیچ حسی در قبال این ندارن که مردم اینا پیشرفت کنن و دختران جامعه اینا به جایی برسن. و من فکر میکنم که این واقعا یک بحث در داور است برای تمام دختران افغانستان، نه تنها برای من.
موضوع باز نشدن مکاتب بارها توسط سازمان مختلف در موردش صحبت شده و مکررن طالبان گفتن که این موضوع برش رسیدگی میشه و قرار است که مکاتب دوباره باز شود. تا چقدر به این صحبت‌های گروه طالبان شما امیدوار هستن؟ آیا فکر میکنین اتفاق خواهد افتاد؟
ما قبلا هم شاهد ازی بودیم که طالبان همچین گپ‌های گفته بودن، اما متاسفانه هیچ اتفاق تا حال نفتاده، مکاتب تا حال باز نشده. بیشتر از یک ساله که ما به خانه بعد درس و تعلیم دور هستیم. من فکر میکنم که هیچ کدام از گپ‌های اینا صحت نداره و من فکر نمیکنم که اونا خواسته باشن مکاتب رو باز کنن.
در این شرایطی که خودت و دختران همسن و سال دوستایت که با یک عالم امید و آرزو 12 سال تقریبا درس خوندن، در حال حاضر چی امیدواری دارین فعلا؟
امید من و هم نسل‌های من بعد از مکتب و تحصیلات در سطح عالی به عنوان قشر جوان فارغ از بحث‌های قومی و جنسیتی این هست که بتوانیم در پیشرفت کشور خود، در آبادی کشور خود نقش داشته باشیم، شاهد پیشرفت کشور خود باشیم، شاهد درخشش‌های روزافزون وطن خود باشیم. اما متاسفانه که مکاتب فعلا بسته است و ما امید خود از دست نمی‌دهیم. فکر می‌کنم که ما نباید امید خود از دست بدیم. ما باید بیشتر تلاش کنیم، بیشتر زحمت بکشیم، با اینکه می‌فهمیم که با 11 سال درس خوندن تمام زحمات ما هیچ و پوچ شده. باز هم ما به تلاش‌ها خود ادامه میدیم و امیدوار هستیم که مکاتب باز بشه.
قدم بعدی شما چی است؟ فکر میکنین با شرایطی که پیش اومده چه گزینه‌هایی برای شما باقی مانده؟
دختران باید اجازه داشته باشن که به مکتب برن، تحصیل کنن. این حق مسلم هر زنه، این حق مسلم هر فرده. فقط و فقط به خاطر جنسیت نمیتونن که این حق اولیه که تحصیل باشه از ما دور نگه دارن. ما چند روز گذشته شاهد جان دادن جوان‌ها خود در راه تحصیل در کاج قبول بودیم، اما که مادران و پدران اینا با این وضعیت بد اقتصادی اونا روان کرده بودن دنبال آرزوهای اینا، اونا به رسیدن با آرزوها خود زحمتهای زیادی کشیدن، شبانه روز درس خواندن، منتظر کنکور امسال بودن، اما متاسفانه تمام آرزوهای اینا که به خاک یکسان شد، خود اینا به خاک سپرده شدن. یعنی در طی این سال اعتراضات زیادی در قبال از اینکه مکتب باز چه صورت گرفت، اما هیچ کدام نتیجه ای نداشته. ما از تلاش دست بر نمی داریم، ناامید نمیشیم، امیدوار هستیم که یک روز برسه که مکاتب رو باز کنن و به ما اجازه تحصیل بدن. این واقعا برای ما بزرگترین نیازه. ما به هیچ چیزی بیشتر از درس و تحصیل نیاز نداریم.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که کمبود حاد مواد غذایی به سطح جهان ناشی از منازعات مسلحانه وجود دارد، مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، اخیراً به جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفته است که مردم سومالیا با قحطی مواجه خواهند شد و افزود که این امر فقط به سومالیا محدود نمانده، بلکه مناطق دیگر جهان را نیز متأثر خواهد ساخت. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را مومن واحدی تقدیم می‌دارد.
در سودان جنوبی، یمن، شمال شرق نایجیریا و ایتوپیا جمعاً حدود 648 هزار نفر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه‌اند.
Famine will happen in Somalia and we fear it won't be the only place either.
جمله مشابه در هر چارچوب رخ می‌دهد. افراد ملکی کشته یا زخمی می‌شوند. خانواده ها از زمین هایی که خودشان و معیشتشان و غذایشان با آن وابسته می باشد به زور بیجا می شوند. مواد منفجره بجامانده از جنگ دسترسی مردم به بازارها، تولیدات زراعتی و عاید مردم را مختل کرده است. تأسیسات ملکی و وسایل ضروری برای مسئولیت غذایی مردم به سرقت رفته، خساره دیده و یا هم کاملا تخریب شده. ذخایر مواد غذایی سرقت شده و حیوانات به قتل رسیده است.
آقای گریفیتس افزود که در بدترین حالات طرفین جنگ به صورت عمدی راه‌های تدارکاتی را بر روی مردم ملکی بستند و از گرسنگی به حیث یک تاکتیک جنگ استفاده شده است. مکسیمو توریرو کیولن، اقتصاددان ارشد سازمان مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد، به جلسه شورای امنیت گفت که گرسنگی به طور فزاینده در طول چند سال اخیر افزایش یافته است.
Hunger has been steadily increasing in recent years. And this is driven by conflict.
این محدودیت ها معاملات بانکی رو به شمول معاملات بانک هایی که به طور سیستماتیک برای سکتور زراعت روسیه مهم می باشند پیچیده کرده و حساب هایشان بسته شده است. قیمت محموله های بیمه نیز بسیار بلند رفته است.
افزود که رابطه بین منازعات مسلحانه و مسئولیت مواد غذایی و قحطی ادامه می یابد و دارای تاثیرات آنی و دوامدار روی همه ابعاد سیستم های زراعت و مواد غذایی می باشد. دیوید بسلی مسئول برنامه جهانی غذا گفت که سال 2022 با جنگ اوکراین آغاز شد و تأثیرات بجامانده از همگیری و تغییر اقلیم وضعیت را از بد بدتر کرد. او افزود که از زمان آغاز جنگ اوکراین بلند رفتن قیم مواد خوراکی، سوخت و کود کیمیایی 70 میلیون مردم را به سرحد گرسنگی نزدیک کرده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت نظریه که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده مطرح می شود که گویا تأثیرات آنان صادرات مواد خوراکی و کود کیمیایی را با ممانعت مواجه نمی کند با واقعیت سازگاری ندارد.
این امر ناشی از منازعات بوده و با جنگ اوکراین تأثیرات تغییر اقلیم، کاهش روند رشد اقتصاد و بی‌ثباتی و افزایش نابرابری که در جریان همگیری افزایش یافته و وخامت بیشتر کسب کرده است. و البته این همه با بلند رفتن قیم مواد غذایی بدتر شده است.
لندا توماس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفت روسیه و اوکراین یک روبه همه صادرات غلجات جهان را تشکیل می دادند. ولی حالا کشتزارهای اوکراین به میدانهای نبرد مبدل شده و تأثیرات آن در همه نقاط جهان حس می شود. خانم گرینفیلد در پاسخ به شکایات مطرح شده توسط نماینده روسیه به شورای امنیت در رابطه با تأثیرات وضع شده از سوی غرب علیه روسیه گفت که پاسخ به همه این پرسش ها بسیار ساده است و آن این است که جنگ را خاتمه دهید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این بخش هاکیست که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به روز چهارشنبه عازم ایالت فلوریدا شد، در حالی که ولی آن ولایت یکی از منتقدین جدی پالیسی های آقای بایدن است. آقای بایدن تعهد کرد که حمایت خود را از این ایالت افزایش دهد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
وزش بادهای خشمگین، باران محرک و ویرانی گسترده. بان ایان باعث این همه تخریبات شده است. نوعی از طوفان رده چهارم که هفته گذشته در فلوریدا به وقوع پیوست و جان بیشتر از 100 نفر را گرفت و باعث از بین رفتن میلیاردها دلار اموال و دارایی های مردم در این ایالت شد. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه از منطقه فورت مایرز، شهر ساحلی با حدود 87,000 نفر در این ایالت دیدن کرد. این شهر که اکثرا طرفدار جمهوری خواهان هستند، یکی از شهرهای پرجمعیت است که سریع‌ترین رشد را دارد. رئیس جمهور بایدن گفت که دولت فدرال متحد با کمک به همه افراد آسیب دیده است و از تمدید کمک‌های دولت فدرال تا 60 روز دیگر خبر داد. این کمک‌ها شامل مصارف عملیات جستجو و نجات، سرپناه، غذا و سایر اقدامات عاجل برای نجات مردم شهر میباشد.
امروز ما تنها فقط یک وظیفه داریم. این است که اطمینان حاصل کنیم که مردم در فلوریدا همه ضروریاتی را که نیاز دارند دریافت کنند. ما یکی از چند کشوری در جهان هستیم که در مقابله با بحرانی که با آن روبرو می شویم بهتر از آن چیزی که وارد آن شده ایم از آن خارج می شویم.
ران دی سانتنس، والی فلوریدا که جمهوری خواه و یکی از پرسر و صدا ترین منتقدین سرسخت بایدن است، همکاری های حکومت را تحسین کرد، اما در سخنان کوتاه خود نامی از بایدن نبرد.
فکر می کنم یکی از چیزهایی که شما در این همکاری می بینید این است که ما در حال کاهش بیوروکراسی هستیم. ما در حال کاهش تشریفات اضافی هستیم و این از دولت محلی گرفته تا دولت ایالتی و تا رئیس جمهور را در بر می گیرد. بنابراین ما از تلاش گروهی قدردانی می کنیم.
در جوامع دموکراتیک آفات طبیعی رهبران منتخب را مجبور می کند تا نشان دهند که دولت چگونه به مردم خدمت می کند. اما شاید اولویت اصلی برای مردم فلوریدا انتخابات میان دوره‌ای حین رسیدگی به وضعیت این ایالت در اولویت نباشد.
اما ما این احساس را درک میکنیم. احساس این که امشب کجا سرم را روی بالشت بگذارم و بخوابم. این چی گونه خواهد گذشت؟ آیا طفلم خوب خواهد شد یا خیر؟
روز چهارشنبه این دو مرد که با سیاست از هم منقسم شدند با یک صدا به مردم این ایالت گفتند که همه چیز خوب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.